أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب بحثی که خدمت عزیزان داشتیم یه گزارشی بود از منازل عرفانی که اهل عرفان گفته بودن. بعضی گزارش ها گفته شد، امروز هم بخواهیم به پاره دیگر از دیدگاه های منازل عرفانی بپردازیم. نکته مهمی که باید بهش توجه کرد این است که تمام منازل عرفانی با همه تفاوت‌هایی که گفتم برای رسیدن انسان به وحدت است، یعنی سیر تکاملی درونی است. به تعبیر دیگر سالک انسان است، سلوک هم انسانه. سیر و سلوک عرفانی، سیر و سلوک جسمانی و مادی و مکانی نیست. آدم خودش سیر میکنه تا برسد از اون حالت جمادی به حالت توحید یا تعبیری عدم. این شعری که ملای رومی داره که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، داره سیر منازل را ذکر میکنه. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. این مردن ها مردن های افزودنی است، این مردن ها چیزی از آدم کم نمیشه. همه دیگر بمیرم از بشر، بشریت هم باید از بین ببرم تا برآورم از ملائک بال و پر. خب حالا ملک شد، از جمادی شد نامی، از نامی شد حیوان، از حیوان شد بشر، از بشر هم شد ملک. تمام شد؟ نه، میگه از ملک هم بایدم جستن زیرو از اینجا باید بپرم. چرا؟ تو کل شیئن حاله که لا بجام. خیلی زیباست، حمد خدا بچه. خب حالا از ملک عبور کردیم، کجا میخواییم بریم؟ میگه باز دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وحن ناید آن شدم. این وحنی که اینجا ذکر میکنه منظور وحن فلسفی نیست، عقل فلسفیه. یعنی به جایی میرسن که دیگه عقل فلسفی هم بهش نمیرسه. اون چیه؟ چون عقل فلسفی تا ملک میرسه. اگر طبقه بندی هستی شناسی رو ملاحظه بفرمایید در فلسفه، بعد از حق تعالی میگن اولین مرتبه عقل اوله. عقل اول ملائکه هستن، العقول عند الحکما، الملائکه عند الشعب. عقل اول رو در مشاع، عقل دوم تا میرسه عقل دهم یا عقل فعال. بعد عقل فعال عالم طبیعته، عالم طبیعت هم که انسان و حیوان و نبات و جماد. میگه از جماد اومدیم به نامی، یعنی حیات گیاهی پیدا کردیم. اینه که مرد مغزی پیدا میکنه یا حیات گیاهی دارن، بعدش حیات حیوانی، بعدش حیات انسانی، بعد شدیم ملک. تا اینجا فلاسفه هم میفهمه، اما آنچه اندر وهم ناید آن شود. این دیگه عقل فلسفی هم بهش نمیرسه. اون چیه؟ پس عدم، گردم، عدم چون ارغنون گویدم کمینا الیه راجعون. یعنی عدم دیگه به مقام این عدم هم اینجا یعنی مقام وحدت. اینو دیگه اهل فلسفه بهش نرسیده، البته حکمت متعالیه رسیده. حکمت متعالیه از برکت عرفان و شهود بهش رسیده، ولی حکمت مشاع و حتی حکمت اشراق با این که اهل شهود بود به این درجه نرسید. پس بنابراین
اول یک تصویری از منازل داشته باشیم که منازل برای تحول درونی از این حیات جمادی و نامی و حیوانی و بشری و ملکی تا انسان برسه به حال توحید و فنا. این حقیقت کل حقیقت عرفان عملی و بعد کسی که مقام فنا رسید شهود برش حاصل میشه. شهود که حاصل شد از شهود کسانی میتوانند عرفان نظری رو تولید کنند. در حال عرفان نظری بعد از عرفان نظری چند در واقع وقتی عارف شهود پیدا میکنه آن شهود رو میان مبین میکنه، توضیح میده، تبیین اخلاقی میکنه، میشه عرفان نظری که در بحث گذشته مفصل اینا رو بحث کرد. خب حالا بریم سراغ منازلی که گفتن. یه گزارش امروز از چند تا کتاب خدمتتون بدم، بعد حالا ان شاء الله جلسه بعد وارد منازل بشیم. خب اولین کسی که به صورت مدون در باره سیر سلوک کتاب نوشت خواجه عبدالله انصاری بود. ابتدا اجازه بدید یه سوالی رو من جواب بدم که بعضی دوستان پرسیدن. خب خواجه عبدالله انصاری که به بیان منازل عرفانی پرداخته، ایشون اهل سنت وقت سوالی برای ما شیعیان مطرح میشه که آیا میتوانیم منازل عرفان را از اهل سنت بیاموزیم؟ یا حتی سوال میشه عام‌تر ذکر کرد، آیا منازل عرفانی را میتوان از غیر مسلمان آموخت؟ مثلا مسیحیش هست یا اصلا ادیان ابراهیمی رو قبول نداره، روزه طرفداران آینهای شرقی است، هندویزم است، بودیزم است، طرفدار مذهبی میشه از این حاصل سلوک آموخ؟ من یه نکته کلی عرض بکنم بعد این آدار توضیح برن در این زمینه. اون نکته کلی این است، ببینید مهمترین عامل سیر و سلوک خلوص همراه با معرفته. یعنی اگر یک کسی معرفتی پیدا کرد و خالصانه اون رو دنبال کرد، خدا بی مزد او رو نمیذاره. یک کسی مثلا فرض کنید یک معرفتی از سیر و سلوک پیدا کرده و همون اندازه، حالا ما ازش تعبیر میکنیم جاهل قاصر، بیشتر از این نیافته، براش هم میسر نبوده. ببین اهل لجاجت نبوده که بگه بله این معرفت درسته ولی من نمیدونم. من یک چیزی معرفتی پیدا کرده و به اون معرفت خالصانه عمل کرده. خدا به همون اندازه بهش پاداش میده. حالا اگر اعتقاد به مبدأ و معاد نداشته باشد، پاداش فقط دنیوی، اما اگر داشته باشد به اعتبار محمد و محمد، پاداش اخروی هم نصیبش میشه. مثل یک عالم دانشمند، اگر یک دانشمندی تحقیق تجربی انجام داده اعتقاد به خدا هم نداشته باشه، به مثلا کشف طبیعت نمیرسه. چرا؟ تلاش کرده و اجر دنیوی هم خدا بهش میده، پاداش دنیوی بهش میده. پاداش دنیوی اینه که نظریه رو کشف کرده. اما این شخص دیگه اگر در عالم قیامت برها ظهور پیدا کرد، نمیتونه بگه پس سهم من چی؟ چون اعتقاد نداره به چی. قیامت هم ظهور عقاید است. قیامت ظهور عقاید است. خب پس هر که به هر اندازه چیزی گیرش میاد، اینطور نیست که هیچی نصیبش نشه. اما کسی که میخواد منازل عرفانی رو تا به مقام توحید طی بکند، این جز از طریق شریعت درست امکان پذیر نیست. پس فی الجمله چیزی گیرش میاد، ولی نمیتونه این سالش به مقصد برسه. مثل اینکه فرض کنید آدمی با چشم مسیر رو میبینه که قضیه طی میکنه، بعدش باید با عقل استدلال کنه تا نتیجه بگیره. حالا عقل به کار نگیره دیگه دستاورد عقلی پیش نمیاد و هاکذا مرحله بعد. یه بخش عظیمی از این راه جز از طریق وحی میسر نیست. اصلا به همین دلیل خداوند پیامبران فرستاده. پیامبران که خدا نفرستاده که برای ما فقط این نکته رو بگن که مثلا فرض بکنید وقتی خواستید دستشویی برید مثلا مستحب است باید چند رو بار دستشویی کنید. این یک مسئله است. بیش از این انبیا آمدن تا مقام بریدن انسان از این منازل پست پر از حجاب ظلمانی رو به ما یاد میدن. چطور از این حجاب بیا بیرون؟ البته ممکنه اوحدی از انسان ها برسن، ولی وظیفه خدا یعنی به تعبیری لطف الهی و حکمت الهی اقتضا میکنه و وظیفه انبیا اقتضا میکنه که این راه رو به ما نشون بدن. همسال خواجه عبدالله انصاری توجه داشته باشید، اینها کسانی هستند که اون دور اول تصوف رو پشت سر گذاشتن. در دور اول تصوف که از قرن دوم شکل گرفت توسط ابو هاشم کوفی و سفیان سوری، اونها آدمایی بودن که اهل زهد بودن، ولی یک عنادی، مخالفتی، تعارضی با اهل بیت داشتن و می رفتن با امام صادق علیه السلام بحث می کردن. امام اونها را البته جواب می داد، توجیهش می کرد و ارشاد می کرد. اما در دور دوم اهل تصوف اهل سنت، صوفیان اهل سنت دیگه نه تنها عنادی و تعارضی با اهل بیت نداشتن که محب اهل بیت شدن. مثلا ببینید همین خواجه عبدالله انصاری، علی بن عثمان کجبیری، شهاب الدین سهروردی عوارض المعارف، نه حکمت اشراق عرض کنم، ابوالقاسم قشیری در رساله قشیری، یا سراج طوسی هر دو مرد ببین از اهل بیت یا قال صادق قال امیر المؤمنین. به تعبیر دیگر این صوفیان اهل سنت در عقاید و علم کلام مثلا اشعری بودن یا حنبلی بودن، مثلا خاطر بنسای در کلام حنبلی بود، در فقه یعنی احکام فقهی شافعی بودن، حنفی بود بعد شد شافعی شد. اما در سیر سلوک عرفانی میشه گفت اینا گرایش شیعی داشتن، یعنی از مکتب اهل بیت استفاده فراوانی بردن. البته از غیر اهل بیت هم بهره بردن، مثلا گوی بردن حسن بصری یاد میکنن نام میبرن، ولی خیلی مقید بودن که منازل عرفانی رو از شریعت آیات و روایات استفاده کنن. حالا ان شاء الله ما این منازل عرفانی که خواجه عبدالله گفته براتون بگیم، همش اول منزل یه آیه ذکر میکنه بعد توضیح میده، از پیغمبر نقل میکنه حدیث یا از اهل بیت نقل میکنه. ولی یه سوال مهم اینجا هست، آیا اون عقاید و شریعت و تصوفی که از اهل بیت گرفتن تأثیر نمیذاره؟ چرا؟ فیلم جمله هم تأثیر میذاره. پس ما از امثال خواجه عبدالله انصاری تا حدی باید استفاده کنیم. یعنی چه؟ یعنی با منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری نمیتون کل مقصد رو تقیی کنیم، کل مکی رو تقیی کنیم و به مقصد برسیم. چرا؟ چون خواجه عبدالله انصاری از بسیاری از مباحث طریقتیه امه اطهار به ویژه امام صادق و امام رضا علیه السلام بهره نبرده. بهرهای برده ها، اما کل مطلبی نیست. و کسی که میخواد کل مناظر رو طی بکند باید از مجموعه این معارف بهره بزنه، یه بخش رو استفاده، یه بخش استفاده نکنه، بخش از واحده کرده. پس سه تا دیدگاه در اینجا هست. دیدگاه اول این که خواجه عبدالله انصاری برای ما بس است، بنده دیدگاه این نیست. بعضی معتقدن خواجه عبدالله انصاری تو سنیه باید ترکش بده به درد ما نمیخوره، این هم سخن من نیست. بنده معتقدم مسیری رو طی کردن، از آموزه دینی به درستی بهره بردن، لیکن این مسیر رو تا انتها نبودن. بله، اگر این سؤال رو از حقیر بپرسید درباره محی الدین ابن عربی، بنده میگم ابن عربی مسیر رو خوب طی کرد. چرا؟ حالا باز درباره ابن عربی بحثای زیادی هست. تحقیقاتی که بنده عرض کردم درباره صحبت میکنم، من معتقدم ابن عربی یک سنی محب اهل بیتی بود که در سیر سلوک از اهل بیت استفاده کرد و در مسیر را به ولایت سیاسی اهل بیت هم رسید. یعنی تحقیقات بنده به نتیجه رسیده که ابن عربی از اول شیعه نبود، برخلاف نظری که اساتید بزرگوار ما دارن که فهم ابن عربی شیعه بود ولی در تقیه کرده. البته اون زمان واقعا زمان تقیه بود، واقعا زمان تقیه بود. اما ابن عربی یک سنی محب اهل بیت بود که همزه استفاده میکرد، راه براش بازتر میشد. مثلا درباره حضرت ولی عهد صلی الله علیه و آله که استهزا داریم، این عقیده به حیات حضرت ولی عهد شده اعتقادات انحصاری شیعه است. یعنی اهل سنت اینو قبول ندارن. شیعه اسم عشری هم عقیده رو داره، مثلا شیعه اسماعیلی هم عقیده نداره، شیعه دیگه هم عقیده نداره، شیعه عقیده انحصاری شیعه اسم عشری است. وقتی ابن عربی بحث ختم ولایت رو مطرح میکنه که این بحث رو تو پیش هم داشتیم، ختم ولایت مطلقه رو میگه، ختم ولایت محمدی صلی الله علیه و سلم رو ذکر میکنه، در جلد اول فتوحات از این چهار جلده، جلد اول وقتی مصداق ختم ولایت محمدی رو میخواد بگه، میگه منم. یه خوابی هم نقل میکنه به استناد اون، میگه ختم ولایت محمدی من. در جلد دوم فتوحات میگه من خاتم ولایت محمدیه رو دیدم در شهر فاس در تاریخ کذا. در جلد سوم تصریح میکنه که حضرت حجت حجت ابن الحسن است و میگه ایشون من دیدم و ایشون ختم ولایت مطلق است، ختم ولایت محمدیه است. برخورد امام زمان علیه السلام که برخوردش با دیگران مثل برخورد امثال ماها که نیست، که کسی دیگه مثلا یه هندوی بودایی یه سنیه نوعی سنیه بلش کن. امام زمان به دلها نگاه میکنه، به قلبها نگاه میکنه، نه به ظواهر آدم. ممکن افرادی شیعه شنا عشری شنا اسلامی باشن، دلشون با سیر و سلوک معنویت نیست، خب که چی نیست نمیان. اما یه آدم ایجده سیر شروع میکنه، خب اما رهاش نمیکنه، با خودش تأثیر داره، به شعری داره در باری حضرت. بعد مهمترین شاگرد جناب ابن عربی که به زرخوندش هم از جناب صدرالدین کونوی رضوان الله تعالی که همین وقتی سفر به کونه داشتم، دوستان که این مسئول موزه مولوی آمده بود در راه حضرات ما با قطار از آن کار رفته بود، گفت بریم بر مزار مولوی. گفتم نه، اول بر مزار صدرالدین کونوی، من بر ایشون میخوام وارد بشم، بعدش میریم منظر مولانا رو درک میکنیم. شخصیت عظیم صدرالدین، و صدرالدین وصیت نامه داره به دخترش،
خاطره وصیت‌نامه میگه که من امام زمان رو زیارت کردم، اگر بعد از من کسی حضرت رو زیارت کرد سلام مرا به او برساند. این یه عقیده خاصه شیعیان، چیه استن شریعه. حالا آیا از اول این رو شیعه بودن یا نه نمرون این اصلا مصد ابن عربی و خونوی رو پسر خانده ابن عربی بوده ممکن از اول دیگه مثلا حالا که خانواده اهل سنت به دنیا آمده بعد از من شیعه شد، چون این جزء اعتقادات خاص شیعه اسلام شریعه. البته این باز معناش این نیست که اگر ابن عربی سخنی گفته غلط است ما نقدش نکنیم. نه خیر، ما غیر از ائمه معصومین و نبی اکرم کسی معصوم نمی‌دونیم. یه جایی برای ابن عربی حرفی داره حالا نقدش میکنیم، حالا بعضی خود نقدای ما ممکن است اصلا نفهمی باشه، نه ما اینو فهمیدیم یه اشکال سما داریم. این نیست که حالا چون من این آدم های بزرگی بودم. پس بنابراین استفاده از امثال خواجه عبدالله انصاری یک استفاده بخشی از طریقته، چون در بخشی از حقایق دینی با ما شریکن. این چون نیست که بگیم ها کنیش افتاده بوده پس اون چهش استفاده کرد، ولی چون از همه مهده و اهل به این بهره نبرده تا آخر دست رو نکنی بگیره. ها مثل فرش معلم ابتدایی دروس ابتدایی ما یاد میده، بعد وقتی یکی راهنمایی خب معلم راهنمایی، بعد معلم دبیرستان، بعد معلم دانشگاه. به این شکل میشه این شخصیت ها بهره لازم رو بود. در این حال اینو عرض بکنم خدمتتون که تنها راه طریقت از طریق استفاده از قرآن و پیغمبر و اهل بیت اونا راه رو به ما نشون میدن. ولی این نقطه رو توجه داشتن که به در زیر هر منزلی به بیان آیات پرداختن. خب حالا این سراغ منازلی که حاجی عبدالله ذکر کرده، من فعلا گزارش کلی میدم. همین ببینید، ما اینو توجه داشته باشید، ما باطل محض در عالم نداریم، ولی اینجا بس پرونده بسته نشم نبرید پرونده به بایگانی. ما باطل محض نداریم، شیطان باطل محض، شیطان به محض حق زده. مولوی در دفتر پنجم مثنوی یه قصه رو نقل میکنه که شیطان رفت معاویه را خواب بیدارش کرد که نماز قضا نشه، نماز صبح آقا حقی حتی بعد ایش داره که خودو چه مرضی دشنی مالی برای شیطان داره که بله در حال اگر بیدار نمیشه بی نماز قضا میشه تأسفی میخوردی که سبب اون تأسف از نماز ادا بیشتر بود. حالا که ندارم در حال بنده خدا شیطان و بنده خدا از نیه معاویه رحمانا خوب نشناخته و مولوی هم قصه هاش بیان داره، همیشه قصه هاش واقعیت نداره، بعض قصه هایی که ذکر میکنه استناد قرآنی روایی داره، بعضیش پیام داره. حالا پیام رو بدی کار به شیطان مولوی نداشته باشید، به چیز رو شیطان معاویه نداشته باشید. پس ما باطل محض در این عالم نداریم، یعنی هیچ مکتبی و کسی نیست که بگی کلش باطل است. اما بعد چرا ما نقطه اینجاست که اون چه از خدای سبحان گرفته شده از حق محض، ما حق محض داریم اما باطل محض نداریم. وقتی باطل محض نداشتیم آمیختی از حق و باطله. خب منطق میگه آمیختی از حق و باطل نتیجه چیه؟ باطل میگه نتیجه تا به اخص مقدمه. اگر شما یه استدلالی داشتیم مقدمه حق بود یه مقدمه باطل بود نتیجه میشه چی؟ باطل. و لذا اگر میخواید شما بگید من از اکنکار استفاده میکنم یا مثلا فرض کنید فلان حرف اکنکار حرف خوبیست، فلان حرف مثلا سای بابا حرف خوبیست، فلان حرف اوشو حرف خوبیست، شما حتما باید این مسیر رو از حق محض گرفته باشید که بتونید تشخیص بدید که حق یا باطله. یعنی که میزان حق دست نبود نمیتونید تشخیص بدید. بنابراین اگر این قدرت تشخیص رو نداشته باشید که عمدتا نداریم وقتی این مسیر رو تقیه نگردیم، خب ممکنه بریم سراغ این عرفان‌های وارداتی و چیزی دیگه از تهش در بیاد، مثلا نماز و روزه و عبادت هم بذاریم کنار. توجه داریم. حالا البته بعضی از این جریان‌ها و گرایش‌ها اینو میگن در حد اینکه آرامش انسان پیدا بکنه ما مثلا تمرین‌هایی میدیم،
اما اول کار اینه، بعد که آدم ادامه پیدا میکنه یه کم کم اون تعلقش رو به عبادات ازش میگیره. من چون مکرر به این مراجعه کردم، چون از اول که رفتی مثلا تو اکنکار اینطور بودی بود نه، از اول که رفتی سراغ مثلا سایی بابا رامانا اینطور بودی بود نه. ولذا این خیلی خطرناکه. مثلا فرض کنیم عرفان سرخپوستی، خب حرف حقی هم داره اما راه های غلطی هم داره. بعضی از گرایش عرفان سرخپوستی از طریق گیاهان روانگردان میخواد انسان رو با یه توهماتی احساس معنوی در ایجاد کنه. چه فایده داره که اگه سیر سلوک هم نمیخواد؟ استیس داره در این کتاب عرفان فلسفه، میگه خب آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه یه حالات خاصی دارن، زحمت نمیخواد. پس بنابراین درست باطل محض نیستن، اما به هر حال آمیخته از حق و باطنش، از حق محض نگرفتن طریقت رو. حالا اون بحث سیاسی و نقش فراماسونری و صهیونیستی اینا رو من کار ندارم، که معمولا چون یه حقیقت عرفانی حقیقت ارزشمندی است، طبیعی است که خب جریان های مختلف بیکار که نمیشینن. اما اصل محتوا این آسیب جدی رو داره. جناب خواجه عبدالله انصاری دو کتاب در منازل عرفانی داره، یکی کتاب صد منزل که سال 448 کتاب رو تدوین کرده به فارسی، و کتاب دوم کتاب منازل سائرین است که در سال 475 قمری هست تدوین کرده. این دو کتاب در 51 منزل مشترک هست. یعنی وقتی مقایسه میکنیم دو تا رو با هم دیگه 51 منزل مشترک داره. توجه دارید. اما طبیعتاً در 49 منزل از هم تمایز پیدا میکنن. یعنی یه منازلی در منازل سارین آمده، در سر منزل نیامده. تعداد از منازل در سر منزل که در منازل سارین نیامده. البته این کتاب رو خود مقدم نمیشته، معلومه این کتاب رو در دوره پختگیش نوشته. حال انسانی که سیر سلوک هم میکنه تجربه هایی کسب میکنه و حقایق جدیدی میرسه. حالا معنیش این نیست کسی این سر منزل رو طی کرد مثلا چیزی گیرش نمیاد، نه، اینا سر منزل رو آموزه قرآنی گرفته. اما اینکه عرض کردم قدرت تفسیر و اجتهاد خیلی مهمه، مثلا اول خیال میکرد یقظه منزل اول، اول خیال میکرد توبه منزل اول، بعد همین یقظه منزل اول. مثلا در همین کتاب صد منزل اولین منزلی رو که ذکر میکنه، بله اولین منزلی که ذکر میکنه منزل میدان اول مقام توبه است. اما در منازل سوالی اول یقظه رو ذکر میکنه، وقتی یقظه رو ایشو در میدان چهارم یا پنجم ببینم کجا بود، بله در میدان دوازدهم یقظت، یقظه رو میدان دوازدهم برده. خب ایشو در متوجه شد بابا تا یقظه نباشه که باید توبه نمیرسه، اول باید طرف بیدار بشه، متنبه بشه، بعد توبه کنه. وقتی طرف مثلا هنوز بیدار نیست، نمیفهمه که این کار کار بدیه، خب توبه نمی کنه، استغفار نمی کنه. بذار این کتاب منازل سوالی با کتاب خریدر شروع زیادی هم در این کتاب نوشته شده، از جمله شرح دو تا شرح مهم داره، یکی شرح عفیف الدین سلیمان تلمسانی یا تلمسانی که وفات 690 هست، این کتابی که در دست بنده از انتشارات بیدار چاپ کرده، و شرح دیگر شرح کمال الدین عبدالرزاق کاشانی یا قاسانی، دارن شاید ربطی به کاشان ما نداشته باشه، اگر باشه قاسانی درست داره، اگر ما اینجا باشه کاشانی درست. 736 مفادشه. البته کاشانی از تلمسانی زیاد استفاده کرده، این شرح مقدمه. جناب خواجه عبدالله انصاری در صد میدان که به اهتمام دکتر قاسم انصاری چاپ شده توسط کتابخانه طهوری در سال 1368 تا چاپ دستبنده است، چاپ چهارم تا تابستان 1368. ایشون طبقه بندی نکرده منازل رو، همطور ترتیب صد میدان رو ذکر کرد. عرض کنم خدمت شما، از هم که درست کردن از توبه شروع میکنه، بعد مروت، انابت، خطوبت، ارادت، قصد، صبر، جهاد، ریاضت، تهذیب، محاسبت، یقظت، کمی یقظه باشه، زهد، تجرید، ورع، تقوا، معاملت، مبالات، یقین، بصیرت. تا اینجا 20 تا منزله. همینطور ادامه داره که من حالا اول نخونم براتون. آخرین منزلی که ذکر میکنه منزل مقاص. من ده تا منزل آخر رو ذکر بکنم: وقت، نفس، مکاشفه، سرور، انس، دهشت، مشاهده، معاینه، فنا، بقا. از توبه شروع کرد به بقا رسید. حالا شاید این بحث در آینده تک تک منازل معلوم میشه. درس کنم خدمتتون، منازل سایرین اومده 10 تا 10 تا منازل رو دستبندی کرده، یعنی 10 بخش منازل رو، اول 10 بخش کلیزه کرده، بعد هر بخشی 10 تا منزل رو گفته. این 10 تا بخش عبارت از بدایت ها. بدایت ها یعنی چی؟ این منازل آغازی. این یکی. دو، ابواب، یعنی گویا درهای باز میشه که آدم وارد سیر سلوک بشه. سوم، معاملات. این معاملات هم ولی ارتباطی نداره به این معاملات اقتصادی، اینا معامله با خداست. چهارم، اخلاق. این یه دست بحثه رو زیر اخلاق بردم. اخلاق اینشون اخلاق عرفانی هم بین اخلاق عمومی نیست. پنجم، اصول. اصول یعنی اصل، اصل اول، اصل 10 تا اصل ذکر می‌کنه. ششم، در این منازل سایرین شایمنزه ترمسانی آمده اودیه. اودیه یعنی دواها. اما در چیز، در شهر منازل سایرین کاشانی آمده وادی ها، وادی اول، وادی دوم. هفتم، احوال. حال اول، حال دوم، حال سوم تا حال دوم. هشتم، ولایات. اینجا دیگه شخص سالک به مقام ولایت میرسه. ولایت هم یه مقامی که میتونه دستگیری کنه. ولایات که اینم 10 منزله. بعد حقایق و آخریش میشه چی؟ بله؟ میشه نهایات دیگه. وقتی بدایات اول شد آخریش میشه نهایات، این نهایت ها. هر بخشی هم از خدم 10 تا منزل داره که جناب حاج عبدالله انصاری از یقظه یا یقظه، یقظه تلفظ درست داریه، یقظه شروع میکنه. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله. همه این منازل رو آیه داره بعدش توضیح میده، از احادیث هم استفاده کرده. اولین منزل یقظه است، آخرین منزل هم منزل عرض کنم خدمتتون توحید هست. توحید هم اینجا توحید عرفانی هست. باب توحید،
قال الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو.
توحید عرفانی نه توحید کلامی که ثابت خدا یکیه، چون فرض این مراحل اول طی شده بعد شخص برها نمیشه شخص خدا رو قبول نداشته باشه بعد منازل عرفانی چیزی طی کنه.
مثلا مثلا کسی امام جمعه کافر میمونه دیگه، نبی امام میرفت جوک میگه برای امام اون بعد جوک غیبت ها
دیگه تو میگن که لوری بود علی بود ترکی بود.
حالا قرآن خیلی توصیه کرده، یعنی روایات داره که در حال خندیدن خیلی خوبه، از حکه و عقا در قرآن است، اما بهتره قدر کاری کنه با هم بخندیم نه به هم بخندیم. خدا دور هم جمع میشه با هم بخندن، هم به هم دیگه خندیدن بده.
حالا برای این مسئله فقهی رو باید ما برایشو ذکر کرد که خلاصه این رو چیز غیبت میشه، مگر این که آدم بگه مثلا ترک کافری بود یه دور کافری بود، بعد کشون یه روز بیده پیش امام ما دیگه غیبتی از امام جمعه ها بکنه، میگه امام جمعه کافری بود
نرها
سوالی که کافری یه ما نداریم. این پارادوکسه. خب این بیان صد منزل که رو من دیگه وارد تک تک منازل نشدم که نام ببرم، هم تو که اصلا 51 منزل هم در صد منزل و منازل صحابی مشترک، ولی انشاءالله از جلسه بعد و خود خوبه داری من محور بحثم میشه همین کتاب منازل صحابی خواجه عبداللهی. یه دور منازل رو بخونیم که با اصطلاحات و مباحث آشنا بشیم، بعد اگر عمری بود و خدا توفیقی داد منازل دیگران رو هم اشارهی کردم، بعد با استفاده از آیات و روایات شاید یک پیشنهاد این خدمتون عرض بکنم. چون ببینید تمام این بزرگان برای تک تک منازل استناد قرآنی دارن، مثلا برای منزل توبه استناد قرآنی داره، برای منزل یقظه استناد قرآنی داره، اما اون خلایی که آدم در عرفان عملی میبینه اینه که ترتب رو نتونستن خوب مستند کنن. ببینید یه پزشک حاضر به بیمارش فقط نمیگه که مثلا این دارو بخور این دارو این دارو رو، ترتب خوردن داروها رو میگه، مثلا بعضی دارو رو باید قبل غذا خور بعد غذا خور، اگر این جا به جا بشید اثر دارو از بین میره یا اثر کم خواهد داشت، چه بسا اثر منفی خواهد داشت. ما باید مستند پیدا کنیم برای اینکه چرا اول یقظه چرا بعد توبه، این ترتب رو هم استناد بخواهیم. ولی چون الان نمیتونم من وارد این فضا بشم، باید یه دور عرفان عملی رو ساده و روان گذران، بعدش وقت یه مقدار اون بحث شاید پیچیده تر باشه و در واقع یه دوری که گذرانده میشه دیگه انتقال مباحث مقدار ساده تر است. پس این حال داشته باشید. شخصیت دیگری که به مناظر عرفانی پرداخته جناب خواجه نصیرالدین محمد طوسی است، متوفای 672 قمری. خواجه نصیرالدین طوسی قول استاد آیت الله انصاری شیرازی قدس سره قدوسی، من بگوشون نام خواجه رو میگرد خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره قدوسی، مرد خود مرد بزرگی بود خواجه نصیرالدین، خیلی مرد بزرگی بود. بعد ما از خدمتون مرابه که یه وقتا بودن رو میفته معمولا سعی کنیم برید اون قسمت رصدخانه ایشون هم خلاصه به یاد خواجه نصیرالدین قدمی بزنیم روش فاتحه بخوانیم و اصلا یه احساس خاصی پیدا میکنیم. در کاظمین هم که مشرف شدیم بعد از زیارت حضرتین رفتیم مزار ایشون رو، ایشون خواجه نصیرالدین شیخ مفید تو قسمت آقایان هست، خواجه نصیرالدین تو قسمت خانم ها هست. خب نمیذاشتن آقای مثلا ما به یه خادم اونجا بود، گفتیم که به هر حال خانم رو من مخصوص قسمت خانم هست. گفتیم حالا یه هدیه‌ای به شما بدیم، اجازه بدید این سر مدار اینجا ما پی بخوریم. خلاصه اون موقع یه هزار تومنی ما به ولی خدا دادید، یا الله یا الله، گفت دو راه به هم آماز یه رفت سر مدار حاجی نصیر تا پی بخوریم. مرد واقعا بزرگی بوده حاجه و تو علوم مختلف. این کتاب اوصاف الاشراف هم خیلی کتاب دقیقی است، واقعا کتاب ارزشمند است. ببینید ایشون اومده مناظر عرفانی رو در شش باب بیان کرده، شش باب، هر بابی شش منزل داره. در باب ششم که در فناست، دیگه فقط همه فناست، دیگه منازل فنا یه منزل میخواد، فنا فناست، یعنی پنج منزل، پنج باب شش منزل داره و یک باب فنا. حالا دقت کنید من بابا رو براتون بخونم که عظمت این مرد آشکار بشه. میگه باب اول در مبدع حرکت، در مبدع حرکت، که این مبدع حرکت عبارت از یک ایمان، ثبات، نیت، صدق، انابت، اخلاص. این یعنی چی؟ یعنی اگه این شیشتا رو طی کنید شما حرکت رو شروع کردید. خب حرکت رو که شروع کردید، بعد چی؟ باب دوم میگه در ازالت عوائق، یعنی چی؟ یعنی موانع رو برطرف کردن، پاکسازی کردن. شش منزلش اینه: توبه، زهد، فقر، ریاضت، محاسبت و مراقبت و تقوا. همین این شش منزل که طی شد دیگه انسان پاکسازی شده، عوائق و موانع رفته. بار سوم میگه در سیر و سلوک و احوال سالک، تازه سیر و سلوک شروع میشه، یک خلوت، دو تفکر، سه خوف و حزن، چهار رجا، پنج صبر و ششم شکر. شکر، این شکر شکر زبانی تنها نیست، الحمدلله بعدا میگیم شکر حالی هست، شکر قلبی هست. باب چهارم در ذکر احوال مقارن سلوک، یعنی وقتی سالک باب سوم رو طی کرد، سیر سلوک رو شروع کرد، یه احوالی به همراه سلوک براش پیدا میشه. این لازم نیست اینا رو تیک کنم، اینا میاد سراغش. مثل دیدید فرض کنید هم مثلا ورزش میره، مثلا فرض کنید میدوه یا استخر میره، یک ورزشی، بعد یه نشاطی پیدا میکنه. این نشاط ورزش نیست، این مقارن ورزش. وقتی داریم ورزش بیدن این نشاط هم براش حاصل میشه. مثلا خواجه میگه فرق بذارید بینه منازل و بین اون حالاتی که در طی کردن منازل پیدا میشه، ولی بدون این حالات پیدا میشه. اینها این احوال عبارتن از ارادت، شوق، محبت، معرفت، یقین و سکون، آرامش، سکونت. این حالات پیدا میشه. خب وقتی این منازل طی شد و در طی کردن منازل این حالات پدید آمد، باب پنجم میگه در حالاتی که اهل وصول را سانح شمرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شخص به وصول رسید، اینه که میخواییم بگیم براش عارض میشه. فرقش با باب چهارم اینه، باب چهارم احوالیه که در طی سلوک پیدا میشه، اما باب پنجم حالاتی که در وصول پیدا میشه، یعنی آخر کار، که اینا عبارتن از یک توکل، دو رضا، سه تسلیم، چهار توحید، پنج اتحاد، ششم وحدت. به این ایشون بین توحید و اتحاد و وحدت فرق گذاشته. یعنی آدم وقتی منازل دین کرد، توکل براش پیدا میشه، رضا پیدا میشه، تسلیم پیدا میشه، توحید پیدا میشه. و آخرین باب هم باب چی بود؟ فنا. شخصی که این مرحله به فنای فنا رسیده، هیچ غیریتی دیگه در جان او راه نداره. این هم بیان خواجه نصیرالدین طوسی. این کتاب رو اوصاف الاشراف خواجه نسیم طوسی تصحیح سید مهدی شمس چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این چاپی که دست بنده چاپ اول تابستان 1369 خیلی قادقا بارها این کتاب چاپ شده. خیلی کتاب کم حجمه ولی انصافا نسخه کاربردی است. اما آخرین کتابی که خدمتتون معرفی میکنم رساله سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم هست. البته این کتابی که دست بنده است با شرح علامه مصطفوی است. مصطفوی اومده، حسن مصطفوی اومده در بعد از مباحث بحرالعلوم مطالب خودش رو در کروشه ذکر کرده. کتاب توسط مرکز نشر آثار علامه مصطفوی چاپ شده در سال 85. خدمت شما عرض کنم که جناب علامه بحرالعلوم از سید محمد مهدی بحرالعلوم سال 1155 در کربلا متولد شده و هم تو حوزه مباحث فقهی اصولی صاحب نظر بود و مجتهد بود، هم در مباحث رجالی و هم در سیر سلوک عرفانی. سال 1000 بله این رساله آره منصوب به بحث، بعضی ها تردید هم کردن که رساله منصوب به بحث و شواهد زیادی احتمال ایشون. سال 1212 قمری هم در نجف این سن 57 سالگی از دنیا رفته، در کنار مسجد شیخ طوسی دفن. من شما خدمت شما کتاب تو مقدمات اینه من وارد نمیشم. دو پیشنهاد برای مناظر عرفانی ذکر کرده، دو پیشنهاد. البته این رو هم اشاره کرده ایشون که درباره مناظر سائرین دیدگاه مختلفی هست و اقوال متفاوتی ذکر کردن و بعضی رو هفت منزل و مناظر کمتر بیشتر ذکر شده که ما دیدگاه رو اینه. ایشون اول یه 12 منزل رو ذکر میکنه که از صفحه 61 شروع میشه و بعد 25 منزل رو، و خود ایشون میگه این 25 منزل تفصیل اون 12 منزل هست. در 12 منزل اجماله، 25 منزل تفصیله. اجازه بدید یه گزارشی از این 12 تا 25 منزل بگم که معلومش ایشون چی میگه. منزل اولی که ذکر میکنه میگه اسلام اصغر، اسلام اصغر یا یعنی چی؟ یعنی اظهار شهادته. این اولی منزله، این چیزی که اون مرحله طی کنه، اول باید شهادتین رو جاری کنه. در واقع هم تصدیق به لسان به زبان و هم عبادت رو با جوارح و اینا انجام بده. آیا کسی هنوز این اسلام رو در زبان یا در عمل نپذیرفته؟ خب چطور که اسلام اصغر، دوم ایمان اصغر که عبارت است از تصدیق قلبی و اذعان باطنی. معلوم شد ایمان مرتبه بالاتر از اسلام دیگه، قرآن تصدیق داره. سوم اسلام اکبر، که عبارت است از تسلیم و انقیاد و عدم اعتراض بر خدا و اطاعت در جمیع لوازم اسلام اصغر. یعنی این اسلام اکبر تسلیم اون اسلام اصغره. اسلام اصغر یعنی شاهدت اینجایی که اعمال جواری انجام میده. هم یه وقت هم ممکن آدم یه اعتراضی آچه بابا خسته شد نه از بس روزه و نماز. من برسته با که اسلام اکبره، میگه نه اعتراض باید بره کنم. منظر چهارم ایمان اکبر، معلومه دیگه ایمان بعد از اسلام، وقتی اسلام اکبر سوم شد ایمان اکبر میشه چهارم، که ایشون به این آیه استناد میکنه، یا یالذین آمنو آمنو بالله و رسوله. یعنی ای کسی که ایمان آمدی ایمان بیاری. اون ایمان اول ایمان اکبره، ایمان دوم که آمنو میگه ایمان اکبر است. پنجم هجرت کبرا، هجرت کبرا. میگه ما یه هجرت صغرا داریم که ایشون تو مراحل ذکر نکرده. یعنی وقتی که انسان از بت‌ها هجرت کنه، در یک دارالکفر یادم زندگی میکنه، از دارالکفر هجرت میکنه به دارالاسلام، مثل هجرتی که مسلمان در صدر اسلام داشتن که از دارالکفر هجرت کردن به یک کشوری که خدا رو قبول داشتن. اما هجرت کبرا یه هجرت درونی است، نه هجرت ظاهری، هجرت قلبی است، نه هجرت جوارحی. در واقع هجرت از مخالطت با اهل عصیان. ببین آدمی که بخواد خیر و سلوک بکنه، این که معنی نداره که رفقاش همه آدم های ناباب و اهل اسیان و کفر و معصیت باشن، با اهل بغی و طغیان باشن، بعد بگه من هم سیر سلوک کنم. بعد بگه وقتی آدمی مناظر رو طی کرده میره در جمع اونا که هدایت کنه، اجرات کنه، دستگیری کنه، میتونم. ولی تا زمانی که آدم سیر سلوک میکنه باید یه قدری خودش رو قرنطینه بکنه از این افراد طغیان. در بزرگ رفقا هم نقش موثری دارم، نیز هم صحبت کنیم از رفیق ناباب دشمون چی شد بچه معتاد که بود، اما از رفیق بعد حتی زغال خونم بی تحصیل نبود، واقعا رفیق بد اثر داره که با دونان نشینم که دون شود، با خوبان نشینم که خوبان خوب شود. خوب و بد آدم ها اصلا مخصوصا اکثر ما هم آدم های هستیم که در حال محیط بر ما تأثیر میذاره، همه که مثل همسر فرعون نیستن. اگه خواب باشه آدم هر جو دلش خواست بره، هر فیلمی رو بره تماشا کنه، هر سینمایی خواست بره، با هر کسی خواست گرده کنه، این خود میگم توی سیر سلوک کنه، این اسم اینو میذاره هجرت کبرا. اینی از شهر آدم فاصله پیدا کنه، نه تو هم شهر زندگی میکنه، اما رفقاش رو باید تغییر بده و اهل اسیان رو ازشون فاصله بگیره. ششم جهاد اکبر، که عبارت است از محاربه با جنود شیطان. دیگه جنگ شروع نیست، سیر سلوک خلاصه خونه خاله رفتن نیست ها، خون جگر آدم باید بخوره، استخون باید خورد کنه. همین که ببینید گاهی خود شیطان به وسوسه شیطانی اصلا کاری به ما نداره، اون قد خودمون دنبال هرزگری این مسئله پیش شیطانی کاری به ما نداره. یه وقتا نه میاد سراغمون که وقتی که حرکت شروع کردیم، قطار وقتی حرکت میکنیم بچه ها سر میزنن، این شیطان وقتی سنگش رو شروع میکنیم بزدن که هجرت شروع بشه. همین که هجرت شروع شد سنگای شیطان هم میاد دیگه، اینجا جنگه. اسمش رو بذارید جهاد اکبر، غیر جهاد اصغر. جهاد اصغر تو جنگ دشمن میاد میزنید میخورید زیگزار میری از وقت میری از وقت میری برحال تمام میشه. اما یه وقتا تو جهاد اکبر آدم از یه جایی میخوره خودش نمیتونه. اون بنده خدا خواب شیطان رو دیده بود که زنجیرهای مختلفی دستش بود، از این ساکن زنجیر کتوکلوف چی دستی بانه کیه بود، اینو برای شیخ منتظر انصاری ساختم. شیخ منتظر خیلی اهل تقوا بود فوق العاده، میگم یه همهاجره ای داشت، خب واقعا وضع اقتصادی بود، اما همه مردم از جمله خب بحر علما خیلی ضعیف بود. این یه بعد مدتی یه پولی گیرش اومد که برن نون بخرن، نون هم گیرشون نمی آمد، این رفتن پوست خربزه ها رو خوش می کردن، غذاشون پوست خربزه بود. این اختصاص به علمای مثل فقارتشین همسایی نداشتن. همین خواجه رسیه یه توسی که اسمشو بردیم ببینید چطور زندگی کرده آدم، تعجب میکنه 200 کتاب در هیئت و نجوم و فلسفه، نه کامپیوتر داشتن نه لپتاپ داشتن نه از کنم کتاب خانه این فیلمی داشتن، اما همت داشتن، اراده داشتن. به این دوستش خلاصه برو داد و رفت نون بگیر، وقتی برگشت دیگه این نون وسطش خامه از چیز مثلا روحنه روحیمونی هرشی، گفته ما پول نون داشتیم این از رو قرض گرفتم. شیخو از کجا میدونی زنده میمونیم و قرض رو ادا میکنیم؟ دور نونو که روحنی نشده بود کم، گفت تو این روحنی رو بکنم من دورش رو میخورم. اینطور بشه که همسایی و گفته به این زنده بود تو من از زنجیر میسازم نمیتونم گردنش بذارم. بعد اون هم خواهد زرنگی کنه که حالا زنجیر ما رو مورش بود، تو زنجیر نمیخوری، تو خودت دست از سر ما معنی میداری. ببینید وقتی آدم سلوک و شروکه شیطان میان سراغه ایش، حالا ما خیال میکنیم مثلا زود شیطان میان سراغ ما، حالا شیطان ما رو بساسی در نداره، شیطان با تو کار نداره. از این وقت روز قیامت ما با شیطان هم بحث اون میگیره، میگیم این شیطان نداره، شیطان میگه بابا خدا خودش چرا بودیم من با خدا کارش نداشتم، بابا خودش این دنبال کار خدا بود، من اصلا کاری نداشتم، من تو عمرم این بنده خدا رو وسوسه نکردم هیچ. مگر شیطان بنده کوچیکی که سراغ هر کسی بیاد؟ آدم باید لیاقت داشته باشه که شیطان بیاد سراغش، مثل اینکه ملک همین هر کسی که جانش گرفته میشه که ملک الموت نمیاد با سرش، هم ملائکه دست چندم میفرسته میگه بالا جون این اینو بگیر، میگه ملک الموت با چه هر کسی میاد. و بعضی میگه آی خدا اجرایی وقت نیاد با سر تو، نمیاد اجرایی با سر تو، کار به تو نداره. شیطان هم همینطوری است، وقتی جهاد اکبر شروع شد وقت شیطان میاد، وقت شیطان آمد دیگه باید مبارزه کرد. وقت چطور وسوسه میکنه؟ دیگه راه مختلفه، یکی از طریق غذا، یکی از طریق شهوت، یکی از طریق ارزانه حرور، یکی چیه. بعضی آدم ها هستن نماز شب رو ترک نمی کنن اما گرفتار عجبه، شیطان از همون راه وارد میشه. و از قضا در جواب اکبر اونی که مهم است این است که انسان بفهمه نقطه ضعفش رو. کشتیگیرا رو دیدید که معمولا وقتی میخوان برن با حریفاشون بجنگن، یعنی کشتی بگیرن، چند تا فیلم میبینن از اینا که ببین این ضعفش کجاست. مثلا پای چپش ضعف داره، پای راستش ضعف داره، که از کجا بره و اینو مثلا یه ساعت رو ببره، باید بفهمه کجا ضعف داره. از خدا در سیر سلوک از هم مهمتر این آدم برای ضعفش کجاست. اگر اونو بفهمه یه حواسش جمع میشه که کمتر آسیب ببینه. اگر احساس کردیم اوج داریم، یه جای خودتو بشکن. خودتو بشکن منظورم این نیست که آدم مثلا فرض کنید یه حرکتی انجام بده مردم هاوش کنن، نه، چون انسان آبرویش آبروی خداست، نمید ببنه. اما خودتو بشکن، مثلا فرض بکنید سفره نخون پرم کنید، تو هم برو سفره کمک کن، یه وقت بعضی ها کسشن میدونن اینو، سفره جمع کن، اینطور خودتو بشکن. ای فلانی داره این شکلی. آدم وقتی خودشو شکست اوج میگیره. از قضایی که بهترین ابزار سلوک همین فروتنی، همین خضوعه در برای خلق خدا ها، نه فقط در برابر خدا. پس که حالا اون آگوستین که سر قصهش فرق میکرد، چون تو مرتب در حال شدن بود تا در نهایت فهمید که دین مسیحیت در حقیقت قبل از اسلام به قرن پنجم میلادی. هفتم میگه فتح و ظفر بر جنود شیطان و رهایی از تسلط ایشان و خروج از عالم جهل و طبیعت. دوباره میخوانم، فتح و ظفر، یعنی اون ششم جهاد اکبر بود دیگه، هفتم نتیجه اون ششم است. فتح و ظفر بر جنود شیطان و رهایی از تسلط ایشان و خروج از عالم جهل و طبیعت. شخص دیگه تو اینجا مقام مخلصین میرسه. و هشتم میگه اسلام اعظم، اسلام اعظم. این دیگه یه تسلیم عظیمتری است. یعنی نگاه کنید، آخه یه وقتا ما تسلیممون تسلیم شیخ آلود دیگه. یکی از علما نقل میکرد، میگه دعا کنید که از خدا بخواید مشرک باشید. تعجب کردم، یعنی شو مشرک باشد؟ گفت تو کارامون اصلا خدا رو بیاد نداریم، لااقل خدا رو شریک کنید در کارامون. تعجب دارید؟ یعنی کسی که بگه آقا من الان مقام شیخ رسیدم، یعنی در کارهایی که میکنم یه ذره هم برای خدا انجام میدم، خوبه. حالا این اسلام اعظم تسلیم محضه، یعنی از اون طرف هیچ شرکی دیگه در اعمالمون و افکارمون نیست. و طبیعتا عرض کنم خدمت شما، منزل نهم میشه چی؟ بعد از اسلام اعظم میشه ایمان اعظم که خب مشخص هست. و بعدش هم دهم میگه هجرت عظما، هجرت عظما. و اون عبارت هست از مهاجرت از وجود خود و رفض آن، رفض یعنی ترک، و مسافرت به عالم وجود مطلق و توجه تام به آن. یعنی این که انسان از وجود خود هرچه باشه وجود مقیده. مهاجرت عظما هجرت از وجود مقید به وجود مطلق است. این که داره دع نفسک و تعال، یعنی خودتو ترک کن برو بالا، یعنی تخیل خارج بشو. یا ایت را نفس المطمئن ارجعی الى ربک راویت مرضیه، یعنی هجرت عظما است. یازدهم یعنی تمام نشده جهاد اعظم. میگه به اون عبارت هست از این که بعد از هجرت از وجود خود و توسل به ملیک مقتدر به آثار وجود ضعیف خود در مجادله برآمده بالمره. همه آنها محو شده، قدم در بساط توحید مطلق نهد. ببینید هجرت حرکت از وجود مقید وجود مطلق، اما در این حرکت این الان هجرت رو شروع کردید، هجرت رو شروع کردید از وجود مقید به وجود مطلق، اما تو این مسیر که از وجود مقید یعنی وجود خود به وجود مطلق میرید، هی مرتب این آثار وجود ضعیف خودت برات هویدا میشه، نمیذاره. اینجا دیگه ببینید شیطان نیست ها، اونو زدی کنار، میخواد تو همین نفس مطمئنه بمونید. ببینید که حجابای ظلمانی رفته کنار، یعنی این دیگه حجاب نورانیه. یعنی مثلا بعضی لیسانس میگیرم، یه خب لیسانس گرفتیم بچه مونه، ما دیگه فارغ التحصیل شدیم، پی اچ دی مونو گرفتیم، دیگه تمام شد. بابا پای نامه دکتری که نوشتید آغاز نامته، تازه پروبالی گرفتی که معلم بشی، استاد بشی، پژوهشگر بشی. این هجرت از وجود مقید به وجود مطلق موانعی سر راهش هست، میخواد تو همین حجاب نورانی بمونه، نمیخواد به نفس راضی و مرضی و بعد به همون مقام توحید برسه. لذا اینجا جهاد اعظم لازمه. و آخرین منزل عالم خلوص هست، عالم خلوص. خلوص اینجا غیر از اون اخلاصی که ما داریم میگیم که مثلا پس نمازتو خالصانه بخون، روزتو خالصانه بگیر، نه، این خلوص دیگه خلوصیه که همون مقام فنائه، توحیده. یعنی واقعا یه جز خدای چی نمیبینه. این معناش این نیست که آدم تو این مرحله مثلا پدر مادرش رو دوست نداشته باشه، همسر و فرزنداش رو دوست نداشته باشه، نه، منظور این نیست. منظور این است که تمام این محبت‌ها هم برای خداست. یعنی حتی برای علی اصغر گریه میکنه برای خداست. توجه دید؟ همش این خلوص معناش اینه. این هم مرحله احیان اندرم به امیار زقونه هست که نصیب شهدا میشه، چون شهید جانش رو در واقع تقدیم کرده، جانش رو داده. بعضی ها شفتشون این مالی بدن، اما انسان جانش رو در راه خدا خالصانه بدن، این قطعا احیان اندرمین یرزقون هستن. خب این مناظر 12 گانه، این مناظر 25 گانه هم ذکر کردم، فقط نام ببرم که دیگه خیلی خسته نشید، چون در همونطوری که در سیر و سلوک نباید نفس و براش ملال ایجاد کرد، نفس رو باید آرام آرام جلو بود، فشار نباید به نفس بود. تو بحث علمی هم همینطوره، زار نباید ملال نفسی پیدا بشه. من الان سریع بخوانم اون عناوین. اول میگه ترک آداب و عادات و رسوم، مناظر 25 گانه که من بهره برون میگه ترک آداب و عادات و رسوم، دوم عزم، سوم رفق و مدارات. این رفق و مدارات منظورش رفق و مدارات با نفس ها، با نفس مدارا کنی. ببین نه اینکه نفس رو تنبل بذارید، من نفس میگه آقا بذارید یه سریع بخوابم، حتی یه نیم سر دیگه بخوابم، اینطوری نه چون نمیذاری که بعد نماز ها بذارم بخونی، ولی یه دفعه فشار به نفس نیار. مثل معده بچه‌ای که ظرفیت هضم مثلا 40 تا 42 خوبه، برها توفیق میاد، میخواد آدم 40 کباب گیرش بیاد، 40 کباب گوشت خالص ها، نه گوشت های آمی. خب حالا به بچه نوزادی که نرش یه میخواد 40 کباب بشه بیدی، هر بشه بود 40 کبابه تو نمیفهمی، خب بابا این معده کشش نداره، بعد این بچه تلف میشه، این میره. این نفس رو باید اماده کنیم، نه ولی در نهایات نه در بدایات. چهارم وفا، وفای به عهد. پنجم ثبات و دوام. ششم مراقبه. هفتم محاسبه، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. هشتم مؤاخذه، با خودمون باید دعوا کنیم، بلکه همش با دیگران دعوا میکنیم. بعضی آدم ها مستجاب دعوان، بعضی مستجاب دعوان، تا اراده میکنن دعوا را میدازن، همش با دیگران دعوا میکنن. تو با خودت دعوا کن، تو با خودت مشکل داری. اینایی که اهل دعوا هستن این منظر میره بدخل، بعد باید بدخل. این آدم ها مشکل در درون خودشون دارن، دیگه باید خودشو محافظه کنه، تنبیه کنه. حالا تنبیه هم فایده. نهم مسارعت. یه جای دیگه باید ساره بود، سرعت دیدیم به سیر و سرعت. مثل این جاده وقتی دیگه تو اتوبان میافتی اونجا نباید یواش بری، ها یواش بری میخوری، از پشت به در میزن. جایی که آدم دیگه تو دور افتاد باید بره. اگه یه دفعه میبینی رای 100 ساله رو، حالا نه 10 ساله رو، یه شبه طی میکنه. بودن کم نبودن یه آدم ها. من همیشه عرض میکنم به دوستان، میگم هیچ موقع نسبت به دیگران داوری منفی نداشته باشید. چه بسی آدمی ها بعد یه دفعه تحولی پیدا میکنه، از همه ما میزنه جلو. ما که مدعی بودیم، ادعا داشتیم. بنده دیدم این آدم ها رو، من آدم هایی دیدم که مطرب بودن و اوج گرفتن. هیچ موقع نسبت به آدم ها دیگه نسبت به خودتون داوری کنید. حالا اون بحث قاضی بحث دیگه، از یک کسی جرمی انجام داد قاضی داوری میکنه، مجازاتش میکنه، اونو من نمیگم تعطیل بشه. ما در همین ارتباطات فردی و اجتماعی ما خودمونو سرعت بدیم و پیش بریم و مؤاخذه کنیم و بریم جلو. اون سر به دیگران رو این طرف در یه درجه پایینش باید با سرعت تمام مسیر رو طی کنه. و اخر خدمت شما، این راهی نیست که خدا قسم خورده باشه مثلا فرض کنیم من به این آدم میدم، نه بیدونیم یه دفعه هم با یه رؤیا آدم زیر رو میشه، با یه رؤیا. ارادت، دهم ارادت. از کنم یازده هم ادب نگاه داشتن. ادب نگاه داشتن مخصوصا نسبت به جانب حق تعالی، مؤدب باشی با خدا. چطور وقتی با یه شخصیت روبرو میشین چقدر اتو کشیده و پرکنی زنده مؤدب هم، وقتی با خدا با ما جده میشین این ادب، این خیلی مهمه. باید که دستگیری کنه خدا. ببین نه که خدا محتاج ادب ماست، نه معاذ الله، ما محتاجیم. یازدهم ادب نگاه داشتن. دوازدهم نیت. نیت هم خالص ساختن قصد و نیته، ولی از اول نیت شروع میشه، خلوص در نیت. سیزدهم سمت، به ساق سمت. سمت یعنی حفظ لسان. حالا یه معرش سکوته، مثلا یک کسی نمیتونه مثلا مرتب حرف زشت میزنه به زبان، یه مدتی روزه سکوت بگیره تا این زبان رو خدا برای زبان رو بین دو زندان قرار داده، زندان لب و دندان، و حرف زشت این به تو دروازه باز میشه و زبان شروع میکنه به تکلم. دو تا زندان خدا برایش گذاشته، ولی بیشترین گناه هم مال همین زبان، بیشتری گناه بارم زبان. خب چطور اینو درمان کنیم؟ فرمودن از طریق سمت و سکوت، این حفظ لسان و کنترلش. اینم سیزدهم. چهاردهم جوع، یعنی کم خوراکی. حالا اینو که خیلی پر خورد چیکار باید کرد؟ یه آرام آرام. ببینید پرخوری، پرخوابی پرگویی بیشترین آفته برای سلوک. اینا رو رهزن نمیذارم. جوع و کمخوراکی مثلا در روایت داریم از جوع و ادام المؤمن راه رو برای مؤمن باز میکنه اگر انسان اهل گرسنگی باشه. بذار همین به خاطر من ماه رمضان آدم وقتی روزه میگیره همین نفس این گرسنگی یه احساس نورانیتی پیدا میکنه، احساس میکنه داره جلو میره. همین نفس گرسنگی این پیامت بوده. خلوت روزانه، خلوت البته خلوت عام داریم، خلوت خاص داریم. 16 هم سحر بیداری، قدر طاقت طبیعتت نمیشتر سحرخیزی. هر 17 هم دوام طهارت، دوام طهارت هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. 18 هم مبالغه در تضرع و ذلت و خاکساری و مسئله در درگاه رب العزه. گریه واقعا در این چیه ما مثلا یه وقتی در خود رو میکرده حادثی مبتلا به یه مشکلی بشین گریه میکنه. مشکلات همین مادی مثلا جسمی، اما مهمترین تضرع تضرع از ضعف روحی خود ماست. و انسانی که اهل تضرع و ذلت خاصی رو حق تعالی باشه این آدم رو فقیر میکنه. انتم الفقراء الى الله. و تو فقیر نشی غنی نمیشی. و راه فقیر شده هم تضرعه. 19 هم احتراز از مشتبهات به قدر استطاعت. اونجا شو بداری که غذا حلال و حرام احتراز کن. یه جایی میری شبه داری حالا مثلا کمتر فرض مهمانی نمیشه غذا نخوری، یا یقین داری حرام خوبی پریز کن. اما دارم یقین نداره شبه داره، اینجا باید احتراز کرد اندازه تمام. 20 هم کتمان سر، کتمان سر. یاد وقتی یه قدید جلو رفت حالا رؤیه های خوب میبینه، شهودایی برای شهیدا میشه، زود خلاصه اسرار هویدا نکنی چون آدم میخوره زمین. و عرض کنم خدمت شما 21 شیخ و استاده. جالب بگیم بعد از این مرحله حالا وقتشه که شیخ بگیم استاد بگیم. حتی استاد عام که همه نیاز داریم، اما استاد خاص که ایشون میگه نبی و اهل بیت اینا استاد خاصن. و الا هر انسان میتونه اونا استاد عام باشه. پس الو اهل بیت هم میتونه معنی عام بشه. شما سوال ریاضی به اصلا ریاضی نمیپرسید، سوال شیمی هم اصلا شیمی نمیپرسید. اما این بحث طریقت استاد خاص میخواد. عرض کنم خدمت شما اینم 21 22 میفرماد ورد از کار و اوراد. البته تو همه مسیر ذکرایی هست، اما در این منزل یک ذکرای ویژه‌ای هست، یه اوراد ویژه‌ای هست. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله کاشی امام سجدمازی گل پایگانی گفته بود که مثلا دوشنبه برو در شبها قبرستون رفتن کراهت داره، برو بیشو توصیده و شبها برو قبرستون توی مقبره هم برو این اذکار رو بخوام. این یه اذکار خاصی هست، اذکار ویژه ای هست. متاسفانه بحث ورد و ذکر خیلی آبکی شده. و 23 24 25 رو میگه نفی خواطر و فکر و ذکر. نفی خواطر، خواطر یعنی خطورات اصلا شهوداتی که برای آدم این خواطر حس کنم شهودای هم تا الهی است. نفی خواطر، نفی فکر و نفی ذکر. اینجا هم مقام فناس توجه دارید. مقام فناس که این نفی هم به معنی نیست که دارم ذکر نگه ها، نه این معنی خاص خودشو داره که این شده وقتش عرض کنید. این 25 منزل رو هم این محل دوم ذکر کرده. تا اینجا ما سعی کردیم گزارشی از منازل عرفانی از دیدگاه
شکل مختلف بدیم انشاءالله جلسه بعد از همین مناظر صابرین خواجه عبدالله شروع میکنیم. اگر برسیم هر جلسه 10 منظر رو بگیم، یعنی در 10 جلسه این پس کنم 10 بخش بحث بشه، خیلی خوبه که بتونیم بعدا هم بحثای عمیق‌تر بشه. السلام علیکم.